بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره ادله براءت از نظر آیات خواندیم، از نظر سنت باید بخوانیم. از میان ادله ای که سنت، مهمش همین حدیث رفعه، رفع عن امتی تسعه. بحث درباره این حدیث جهاتی را لازم دارد. اولا باید متون روایات را بخوانیم. ابد این روایت در ابواب مختلف آمده، من سه تا را آوردم و ادعا بیش از سه تاست. کسی اگر بگردد در باب دیات و حدود از این روایت استدلال شده. سه تا روایت. روایت اول صحیح است، روایت دوم مرفوعه هست، یعنی در وسط سخت دارد. روایت سوم از نظر سند ضعیفه، اما مجموع را اگر حساب بکنیم روایت متضافره. اول روایت صحیح را بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب الصدوق فی التوحید والخصال. آقای رمضان، خصال یعنی چه؟ بله خسلت ها ما که نشنیدیم چه گفتی؟ کتاب خسال چیه؟
روایات عدد.
عدده، روایاتی که روی عدد وارد شده است ایشون کتاب خسال دارد. این روایت را در باب نهم آورده. ان احمد ابن محمد ابن یحیی. این کیه؟ محمد ابن یحیی استاد کدینیه. خیلی از محمد ابن یحیی عطار قمی روایت دارد. پسرش احمده، احمد با کدینی معاصره، اما استاد صدوقه. چون کدینی در 329 فوت شده، صدوق در 381 فوت شده، بنابراین این احمد ابن محمد ابن یحیی معاصر کلینیه، پدرش استاد کلینیه، اما خود این استاد مرحوم صدوق و ثقه است. ان سعد ابن عبدالله. این سعد ابن عبدالله قومیه، فوتش در 399. یه لقای هم با حضرت دارد سعد ابن عبدالله قومی. ان یعقوب ابن یزید. یعقوب ابن یزید، یعقوب غیر منصرف للعلمیت والعجمه. ان یعقوب ابن یزید. ان حماد ابن عیسی. دو تا حماد داریم، حماد ابن عیسی داریم و حماد ابن
عثمان.
حماد ابن عیسی فوتش در 208. غریق الجحفه آمده بود برای عمره یا برای حج، سیلی که در جحفه آمده در اونجا غرق شده. حماد ابن عیسی روایات خیلی داره. حماد ابن عثمان در 190 فوتشه، ولی تا میگن حمادان، هر دو ثقه هستن، حماد عیسی باشد یا حماد ابن عثمان. بعدن ان حریز، حریز ابن عبدالله سجستانیه، اهل سیستان و بلوچستانه، این هم ثقه است. بالاخره روایت صحیح است. ان ابی عبدالله قال قال رسول الله رفع عن امتی تسعه الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والتيرة والتفكر في الوسوسة في الخير ما لم ينتب بشفه. اقدم مضمون آخر باشد که مراد از تفکر فی الوسوسه چیست. شیخ روایتی را در وسائل نقل میکند که مرا خدا خلق کرده، خدا را چه کسی خلق کرده، بشرط که در زبان چیزی نیاورد. روایت دوم، روال کلینی عن حسین ابن محمد عن محمد ابن احمد النهدی رفعه. رفعه اصطلاح به اصطلاح ارخرم رجالیه، مرفوعه در سنی های معنی دارد، مرفوعه در میان شیعه معنی دیگر. سنی ها مرفوعه را به معنای اسنده رفعه الى النبی، ای اسنده الى النبی، سند را همه را ذکر کرده. هر موقع میگن رفعه الى النبی به معنای اسنده هست، اما در مان ما نه، رفعه در جای میگن که کلمه مرفوعه در اون وارد شده باشد. مرفوعه اتفاقا کلمه مرفوعه در اینجا هست، عن الحسین ابن محمد عن محمد ابن احمد النهدی رفعه. معلوم میشود بین خودش و بین امام واسطه ها را حذف کرده، حذف الواسطه، اما کلمه رفعه هم در اون باشد. گاهی از اوقات که آقایان مطالعه میکنن در کتب اهل سنت رفعه به معنای اسنده هست، اما در مال ما به معنی نه اسقط السند و رفعه الى النبی. بنابراین روایت مرسل است. قال رسول الله وضع ان امتی تسعت خسار. اونجا رفعه دارد، اینجا وضعه دارد. الخطا و النسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و ما اشتکرهو علیه و تیره فال بد و الوسوسه فی التفکر فی الخلق و الحسد ما لم یظهر بلسان او بیده. فرق دوتا این است که عبارت ها فرق دارد. خصال این بود که الوسوسه فی التفکر فی الخلق، ولی در اینجا التفکر فی الوسوسه فی الخلق پس پیش آمده. روایت معید بتوند باشد. روایت سوم، روا احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره عن اسماعیل الجعفی. احمد ابن محمد ابن عیسی غیر احمد ابن محمد ابن یحیی قاطی نکنیم، احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس القویین. قم مرکز شیعه بود و هر موقع از طرف خلیفه کسی بیامد بنابود که با رئیس قم ملاقات کند با ایشان ملاقات میکرد، رئیس القمیین، و ملاقات با سلطانم با ایشان بوده. از کنم کتابی دارد به نام النوادر چاپ شده. روا احمد ابن محمد ابن عیسی عن اسماعیل الجعفی. بین این آقا و اسماعیل الجعفی فاصله زیاده. جناب احمد ابن محمد ابن عیسی در 282 فوت شده، اسماعیل جعفی از اصحاب امام باقر و امام صادقه. در رجال معجم آقای خوئی دلقه و از قلم خدمت سه، یعنی هم از اصحاب امام باقر هم امام صادق. بنابراین مرسله هست. سمعته یقول وزع ان هذه الامه ست خصال. اونجا نه تا، اینجا شش تا. الخطا و النسیان و ما اضطره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه. تا اینجا با سه روایت نقل کردیم. اولی ثقه هست، صحیح هست. دومی مرفوعه هست. سند را انداخته و ادعا خود سند درسته. سوم که مرسل از به تمام معنا انبا روی هم رفته حساب بکنیم، روایات قابل استدلاله. آقایون اگر وقت داشته باشید پنجشنبه با جمعه روایات را جمع کنید، کتاب مرحوم بروجردی را مطالعه کنید، جامع و احادیث شیعه در یک بار همه روایات را آورده، حتی ممکنه از قلمان ها هم افتاده باشد، چون باید همه وسائل را میگشتند و جمع میکردند. خب این یک بحث. البحث ثانی، تا اینجا روایات خوندیم، تحقیق روایت احتیاج دارد در امور بحث کنیم. الاول چند بحث داریم؟ الاول ما الفرق بین رفع و دفع؟ فرق رفع و دفع چیه؟ کتابیست به نام فروغ اللغه. فروغ اللغه یک کتابیست، حتی مرحوم جزائری هم کتابی دارد درباره فروغ اللغه. فرق دوتا کلمه های متماثل را ذکر کردم. ما نرفتم اون کتاب را ببینیم، به خود قرآن من مراجعه کردم. قرآن کلمه رفع را در جای بکار میبرد که شی موجود باشد. رفع الحجر، سنگ را بردار، موجود باشد، اونجا کلمه رفع بکار میبرم. آیه را بخوانید، رفع السماوات،
الله الذي
رفع السماوات والارض
ورفع ابويه على العرش.
بله،
ورفع ابويه على العرش.
بله، اون بعد جای مولانا. الله الذي رفع السماوات والارض، این را با هیئت امروز باید چنین معنا کرد. و طبق نهج البلاغه هم همینه، زمین و آسمان روز اول به هم چسبیده بود. روز اول از قلم خلقت اول یه خلقت مجتمعی بود. رفع از سماوات و الارض، اینها را از هم جدا کرد. هم خطبه اول امام امیر مؤمنان همینه، هیئت امروز هم همینه. البته ما تکیمان بر همان کلام آقا امیر مؤمنان که کانا متسقه، اینها را از هم جدا کرد. یا مثلا هنگامی که یعقوب با فرزندانش آمدن مصر، از قرم خدمت که در برابر جناب یوسف سجده کردن، همشون سجده کردن. خب سجده که ما میگید حرامه، چطور اینا سجده کردن؟ سجده که عبادته، چطور اینها از خانم یوسف را عبادت کردن؟ همشون پدر و یازده بچه، همشون سجده کردن. ولذا جناب یوسف و هازا تعویل رؤیایه، این که من در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه بر من سجده کرده، واقعیش همینه. اون یازده ستاره یازده برادره، خورشید و ماه هم پدر مادر. اولا این عبادته، چطور یوسف را عبادت کردن؟ علاوه بر این حرامه. جوابش چیه؟
یه رکن عبادت هست، رکن دوم عبادت اعتقاد به الوهیت
من. خب آقای کباب بینم چیه؟
سجده تعظیمه. سجده تعظیمه.
خب آقایان مقدار اهل مطالعه باشید. این جواب آقای رمضانی نشریدم، مال شما را نشریدم.
شکر خدا بود.
حکم خدا. بله، اتفاقا این جوابی که شما میگید جواب را وحابی ها میگن. وحابی ها، آقای را غصب کن، وحابی ها این جواب را میگن، میگن این به امر الهی بود. دیگه نفهمیدن که امر الهی ماهیت شیء را عوض نمی کنه. اگر خدا به ما امر کند که شیطان را سبش کنیم، خدا امر کند سبش کنیم، شیطان را ما سبش کردیم، سب سبه، امر خدا موضوع را عوض نمی کنه. جواب همونه که آیان مطالعه بفرمد یشترک فی العبادت امران، الامر الاول الخضوع عملی و ثانیا الاعتقاد به انه خالق رازق مسیره بیده پیشانه من دست اوست. در اینجا قید اول بوده اما قید دوم نبوده. مادامی که اعتقاد به الوهیت نباشد از کلم این سجده نیست و لذا سجده کردم. اما اینکه حرامه، نه، در اون زمان حرام نبوده اما در شریعت اسلام حرامه. حالا یه چیزی بگم بشه که بیرون مسجد نگید که شهریه مرا قطع میکنیم. گاهی در حرم ها من مشرف میشوم، میبینم خصوصا در حرم حضرت رضا بعضی از مردم در آنجا سجده میکنن. مسلما سجده اونها سجده شکره، سجده شکره، اما در آنجا سجده نکنه به ظاهر دست دشمن بهانه را دهیم بریم جای دیگر در سجده شکر کنیم. همه این افرادی که خیلی ناآگاهن سجده میکنن سجده شکره، خدایا شاکرم که زیارت حضرت را نصیب ما کرده، اما این سجده را جای دیگر بکنیم از قدم به دست دشمن بهانه ندهیم که اینها ائمه را عبادت بکنن. خب و رفع ابویه الی العرش فقال هذا تأویل رؤیا. اما دفع چطور؟ دفع نه، مختزی موجوده اما شی هنوز موجود نشده. مختزی موجوده، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکند از افراد با ایمان. معلوم میشود که کافرها همیشه آماده ضربه زدن هستند، خدا دفاع میکند. ضربه نزدن اما آماده ضربه زدن هستند. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. فتبین الفرق بین الرفع و الدفع. رفع ارخلم خدمت موجود را برمی دارد اما دفع مختزی را خونسا می کند. این امر اول. الامر ثانی، امر ثانی بحث لغویه، بحث بلاغتیه. آیا متعلق رفع در اینجا چیست؟ متعلق رفع باید امر وجودی باشد. همه اینها امر وجودی هست، حتی ما لا یعلمون هم امر وجودی عدمی نیست. الجهالت و صفت نفسانیه، یه نوع تاریکی در قلبه. بنابراین رفت بر امر وجودی تعلق میگیرد. متعلق خود اینهاست، متعلق خود رفع همه اینها را، رفع مستر رو اله، رفع مستقره علی، رفع ما لا یعلمون، خود اینها را برمی داره. گاهی از اوقات افراد کمزوخ بیزوخ میگن نه یه چیز مقدره، رفع اثر ما لا یعلمون. نه بابا، این از بلاغت میگفته. بلاغت این است که ادعا کنم که خود اینها نیست. رسول گرامی بفرماید من شریعتی دارم که در پرتاب شریعت خدا از کنم اصلا در تشریع من اینها نیست، نه جهدی هست و نه استراری هست و نه استقراری هست. مبالغه کنه. البته باید فرق بگذارم بین اراده استعمالی و بین اراده جدی. از نظر اراده استعماری اگر بخواهیم بداغت کلام رو حفظ کنیم باید بگیم خود اینها رو برداشته. اتفاقا کسانی که اهل ادبن اینها رو می فهمن. آقا امام سجاد سلام الله علیه که آمد عبور کرد و مردم راه دادن، رفت استلام کرد و بعدن برگشت، هشام برش سنگین آمد که این کیه که مردم این هم برای خضوع کردن. فرزدق قبلن اشعار گفته بود در باره حضرت، حاضر لذی تعرف البتها و وطعته این کسیست که ارز کنم ریک های این بیابان اثر پای این را درد میکند والبیت والهلا یحره والحرم میخواد دیگه خودش نمیشناسم. کسانی که در اینجا کمبه دیگری مقدر میکنن خلطه بین ارادت استعمالیه و ارادت جدیه. مثلا جناب برادران یوسف به پدر میگن پدر جان این پسری که همراه ما فرستادید این متهم به دزدی شد، اگر شک دارید از کنم از همین قریه به وسعل قریه تلتی از این سنگ ها بپرس. میگن وسعل اهل قریه. ای بابا این بلاغت نیست، میخواد بقدری مسئله روشن است که حتی در دیوارم بر این مسئله شهادت بدهم. البته این از نظر اراده استعمالی است، در اراده استعمالی باید بگم خود اله نیست، اما از نظر اراده جدی مسلمن نه. از نظر اراده جدی ما شاء الله جهل فراوانه، مستر رو فراوانه، مستر رو فراوانه، هاکذا و هاکذا. البته از نظر اراده جدی باید چیزی را مقدر کنیم. بنابراین مقتضای بلاغت این است که فرق بگذارم بین اراده استعمالگر بگیم خود اینها نیست ادعا، اما از نظر اراده جدی مسلمن باید یه چیزی ما مقدر کنیم ببینیم اون مقدر چیست. این دو الامر الثالث عنوانش بخونید. الامر الثالث بده من ببین یا الله عنوان آقایان حفظ کنید. الامر الثالث المرفوع، نه شما ما هو المرفوع اثباتن و ثبوتن، این را خوندیم. الان الامر الثالث البته این ثالث دنبالشه، از قرم الامر الثالث نیستم دنباله همانه بفرمه. خب تا اینجا ما فرق گذاشتیم بین اراده استعمالی و اراده جدی. اراده استعمالی میگن خودش نیست، اما اراده جدی ناچاریم یه چیز را مقدر کنیم. در مقدر کردن عمده فقه اینجاست. تا اینجا بحث ما رجالی بود و ادبی بود، از اینجا فقهیه. در اینجا چه مقدره؟ سه تا قول داریم. یه قول این است که مؤاخذه مقدره، یه قول این است که الاثر المناسب مقدره، هر کدام یک اثر مناسب. قول چهار و قول سوم عامت الاثار. ما هر سه را نمیتونیم بخوریم، امروز اولی را میخونیم. ما اول مقدر بنا شد که در اراده جدی چیز مقدر بشه. غالبا قدما میگفتن مؤاخذه مقدره، رفع عن امتی تسعه، یعنی رفعت المؤاخذه عن امه فی هذا. خدا رحمت کند شیخ سید مشایخ ما بانی این مسجد مرحوم آیت الله بروجردی در مسجد اشقری اصول میفرمودن، عبد تابستانم میامدن در فیضیه، ایشون در اونجا این اشکال کردن. گفتن نه مؤاخذه صحیح نیست. چرا؟ المؤاخذه تو عید گوش منه امران تکوینیون، مؤاخذه امر تکوینیه، آتش بیارند و انسان را بسوزانند امر تکوینیه، ولی امر تکوینی غیر قابل در رفع، قابل رفع نیست. امور تشریعی و اعتباری قابل رفعه، اما امور تکوینی نه. خیلی بر این مسئله تکیه میکرد. با کمال احترامی که به ایشون داریم که خیلی مرهون خط مشیشون در فقه هستیم، عرض میکنیم بله، امر تکوینی یلاحظ علیه، امر تکوینی قابل رفع نیست. اما اگر این امر تکوینی اساسش امر تشریعی باشد، اساسش امر تشریعی باشد، اطلاق روایت هم حالت علمی را بگیرد هم حالت جهل را. اگر اطلاق روایت هم حالت علمی را بگیرد هم حالت جهل را، اگر این اطلاق روایت قیچی کند مؤاخذه هم قیچی میشه. بگیم رفع مؤاخذه به اعتبار اینکه روایت را قیچی کرده، اطلاق را قیچی کرده، حالت علمی را گرفته اما حالت جهد را قیچی کرده. البته اگر مؤاخذه به مؤاخذه مؤاخذه باشد، این قابل رفع نیست، امر تکوینیه. اما این مؤاخذه معلول یه امر تشریعیه. مرگه اطلاق روایت از کنم که لا تأکل و نجس هم حالت علم را بگیرد هم حالت جهد را، شما اگر در حالت جهد نجس را بخوری مؤاخذه. حدیث رفت آمده حالت جهل اطلاق قیچی کرده، با قیچی کردن اطلاق روایت رفع مؤاخذه هم رفع شده. پس ایشون به مؤاخذه به ماهیه مؤاخذه نگاه کرده. بله، اتفاقا این جواب در کفایه هست، از در کفایه یه سطره به نظر ایشون نرسیده و الا ایشون بر این تکیه نمی کرد. در کفایه هست که بله، مؤاخذه امر تکوینی قابل رفع نیست، اما مؤاخذه معلول دلیل شرعیه. اگر دلیل شرعی اطلاق داشته باشد مؤاخذه هست، هم عالم را هم جاهل را. و اما اگر نه دلیل شرعی، مؤاخذه اش از قرم خدمتون اطلاقش فقط حالت علم باشد، حالت جهل را بردارد، مؤاخذه را هم برداشته. البته ما نمیگیم که رفع مؤاخذه صحیحه ها، ولی این اشکال بر مؤاخذه وارد نیست. کم بر کلام فل وچه اول، اینجا خیلی مسئله دقیقه. دو وچه دیگر من برای شنبه انشاءالله. یک، الاصل المناسب آمت الاثار، خیلی در فقه ما مؤثره. خب از دارم که فردا پنجشنبه است، پس فردا جمعه هست. اگر بیکار بمانید خیابانها را متر میکنید، درک کردید؟ آقایون درس ها را شروع نکردند و طلبه ها خیابانها را متر میکنند، اما شما ها کار کنید. ما نباید تابع نظام دیگران باشیم که اونها اول مهر شروع میکنند با هم اول مهر. هر موقع آب هوا خوب شد درس را باید شروع کنید. خدا رحمت کند مرحوم آقای بروجردی، من خاطرم میاد از تبریز آمدم 17 شهریور بود، درس را شروع کرده بود و درس بگفت. حالا اجازه میده تکلیف بگیم یا همتون سنگین کارتون؟ علاقه داره تکلیف را بگیم؟ بله بسیار خوب. تکلیف ما اینه، دقت بفرمایید، یه خود درش کار کنید. مثلا من از قم حرکت کردم به نیت این که برم حسن آباد، به خیال این که حسن آباد از قرم خدمت این که 7 فرسخه، چه بناشون که مثلا برگشتنم حساب نکنم یا برگشتنم حساب کنم، به خیال این که حسن آباد به مقدار مسافت شرعیه، ببخشید به خیال این که مسافت شرعی نیست، قصد کردم برم حسن آباد، به خیال این که این بین اینجا با حسن آباد مسافت شرعی نیست، 4 یا 8. رفتم اونجا دیدم عجب، مسافت شرعی بوده. نمازی که در وسط خوندم یا در آنجا میخوام بخوانم و برگردم چیز؟ قصد نقطتم به زعم انه لیس مسافت شرعیه، فبعد ما بلغ اونجا تبین انه مسافت شرعیه. نماز من در رو خوندم چطور؟ اونجا بخوانم چطور، برگشتم چطور. آقایان میگن از اول باید قصد مسافت کند. میگن این آدم نمازش تمامه، چرا به جدی قصد مسافت نکرده؟ قصد از خرم حسن آباد به نیت این که کمتر از مسافت شرعیه. میگن نماز این آدم تمامه، هم در راه همونجا. اما از نظر بنده عکس، نماز این آدم تمام نیست، قصره. ببینید نظر چیست انشاءالله تبارک و تعالی.